بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل ششم، جعبه مال، کعبه آمال. جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. فآله الطيبين الطاهرين بلعنت الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آیاتی از سوره مبارکه کهف رو شب‌های گذشته مرور می‌کردیم که منطق کسانی که پول رو و فرزند رو و دارایی‌های مادی رو معیار قرار می‌دادند برای خوبی در این دنیا و خوبی در پیشگاه خدا، خدای متعال این منطق رو رسوا کرد و این منطق رو منکوب کرد، محکوم کرد، موارد نقضش رو نشون داد که اینطور نیست، این تصورات اشتباهه که انسان فکر بکنه چون دارایی مادی داره پس لزوماً این دارایی به معنای اینه که در پیشگاه خدا هم موقعیتی داره. در آیات بعد از اون داستان اون دو دوست، خدای متعال مثالی میزنه که کلن این مثال مربوط به زندگی دنیاست. مثال بسیار دقیقی است. اینها تصورات ما رو اصلاح میکنه، نگاه ما رو اصلاح میکنه، نگاه ما رو به زندگی واقعی میکنه. انسان وقتی که بر مبنای واقعیت اومد جلو، رکب نمیخوره، جا نمیخوره. خب اصلا عذاب همینه دیگه. عذاب اینه که آدم یه تصور دیگه‌ای داره بعد با چیز دیگه‌ای مواجه میشه. بعضی دوستان میگفتن که ما مثلا عذاب اخروی رو چه شکلی میتونیم مثال بزنیم، معادل دنیایی براش پیدا بکنیم، مثال دقیق بزنیم. عرض شد که عذاب اخروی بالاتر از این که عذاب حسی باشه، عذاب عقلیه. ما فکر میکنیم فقط میسوزونند و میزنند و لگد میزنند و گرز میزنند و چوب و چماق و اینها. مسئله بالاتر از این حرف هاست. عذاب الهی، عذاب قیامت، عذاب باطنی یک عذاب عقلیه، عذاب درکیه. مثال‌های زیادی هم میشه براش زد که خب بعضیاش قبیحه، یعنی آدم از تصورش آزار میبینه، ولی خب مطلب رو روشن میکنه. مثل این میمونه که یه آقایی نسبت به یکی از دوستان خودش اعتماد کامل داره و فکر میکنه که وقت گرفتاری این آدمه که به دادش میرسه، کمکش میکنه، انقدر برای او امینه، او رو محرم همه اسرارش کرده، به همه اموالش واقف کرده، از همه حساب کتاباش سر در میاره. این بعد 20 سال و 30 سال مثلا بفهمه که این فرد امین انقدر خائن بوده که دور از محضر شما، دور از شأن این جلسه، نطفه فرزندان این آدم از اون آدم بسته شده. خب بعد 20 سال مثلا وقتی اینو بفهمه چه حسی بهش دست میده؟ این عذاب، عذاب حسی نیست، چوب و چماق نداره. این عذاب، عذاب مواجه شدن با واقعیته. اینی که سالها چیز دیگری فکر میکردی ولی واقعیت یه چیز دیگه بوده، یه چیزی رو امین میدونستی، یه کسی رو امین میدونستی ولی از هر خائنی خائنتر بوده، نگاه مثبت بهش داشتی، از هر کثیفی کثیفتر بوده. این چه درکیه؟ اینو آدم با کجای وجودش این درد رو احساس میکنه؟ این درد درک عقلی میخواد. این درد یه درد ادراکیه، داستان عذاب در قرآن اینه که تو آیات دیگری میفهمید کذالکل عذاب، من این شکلی عذاب میکنم. مشکل عذاب به اینه که تو اشتباه فکر میکردی، یهو میای با واقعیت مواجه میشی. من که بهت میگفتم اینطور نیست، تو جدی نمیگرفتی. عذاب جان دادن اینه، انسان فکر میکرده که این مال و اموال و این وسایل زندگیه که براش میمونه. ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده. تا حالا یه عمر مشغول جمع کردن بوده، مشغول شمردن بوده، با خودش هم خیال میکرده که اینه که نگهش میداره، به اینا بنده، این صفرای حساب بانکیشه که آبادش میکنه، با ایناست که میتونه کاری بکنه، این سمه پرزوری که داره از این صفرای حساب و کتاب و حساب بانکیشه، از این کارتای پرپولشه، از اون معدنیه که فلانجا داره، از اون باقیه که فلانجا داره، از اون املاکیه که فلانجا داره، از اون مغازه‌هایی که فلانجا داره، پاساجیه که فلانجا داره. این فکر میکنه به اینا بنده، پشتش به اینها گرمه. یهو صحنه مرگ میشه، میبینه اینا رو باید بذاره بره، و نه اینا مال او بوده، نه او پشتش به اینا گرم بوده، دیگرانی میان میبرند و حساب و کتابش با منه. این اون ادراکیه که انسان موقع مرگ پیدا میکنه، و درد جان دادن همینه. تو روایت متعددی داریم، در روایتی داره که سه تا چهره ظاهر میشه برای کسی که میخواد جان بده. چهره اول رو نگاه میکنه، بهش کشش داره، اینا اصطلاحاً تمثلات در حالت احتضار. همه ما اینها رو به نحوی درک خواهیم کرد موقع جان داده، انشالله خدای متعال با فضل و کرمش تو اون لحظات به داد ما برسه. میگه سه تا چهره میبینه، محتضر سه تا چهره میبینه. چهره اول رو واکنشی که نشون میده، میگه من خیلی دوستت دارم، خیلی بهت گرایش دارم، خیلی برای من جذابی، تو کی هستی؟ میگه من چهره دارایی دنیای تو، اموال تو هم. میگه آها، من تو دنیام الان دیدمت، فهمیدم تو زندگیم هم خیلی با تو مانوس بودم، خیلی خواهان تو بودم. چهره دوم رو نگاه میکنه، به او هم کشش داره، میگه تو کی هستی؟ میگه من چهره ملکوتی و برزخی فرزندان تو هم. میگه تو رو هم دوست دارم. یه چهره سومی رو اونور میبینه، این روایت در اصول کافی جاهای دیگه هم اومده، این روایت روایت معتبری است، آیت الله جوادی حاملی تو درس این روایت رو میخوندن در تفسیر سوره مبارکه مریم. به چهره سوم نگاه میکنه، میگه تو کی هستی؟ از تو خوشم نمیاد. میگه من چهره ملکوتی اعمال تو هم. میگه من اون اموال رو دوست دارم، نه اعمال رو. اموال بهش میگه که رابطت دیگه با من تموم شد، من از اینجا به بعد یه چیز فقط میتونم به تو بدم، یه کفن دارم که بهت بدم. به اون چهره دوم رو میکنه، میگه شما به دادم برسی. میگه منم ازم یه کار برمیاد تو این لحظات، تا قبرت میتونیم همراهیت کنیم، تو قبر میذاریم تو رو. به چهره سوم میگه که من با تو کار ندارم. میگه ولی از اینجا به بعد منم و تو، اونا ولد میکنن، منم که با تو عبد هستم، اعمالتم. میگه من نسبت به تو کراهت داشتم، اینا رو خوشم میومد. اونجا درد جان دادن برای این آدم شروع میشه که چی فکر میکردیم، چی شد، چی به دردم میخورد. من احساس میکردم چی به دردم میخوره، اشتباه فکر میکردم، خود غلط بود آنچه میپنداشت، ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آنچه میپنداشتیم. یهو میفهمه که دوست دشمن در میاد، دشمن دوست در میاد. این لحظه لحظه سختیه، و عذاب خدا از این جنسه. خدا ما رو نیورده تو این دنیا که عذاب بکنه، کسی رو خلق نکرده برای عذاب کردن، ولی تعداد زیادی از آدم ها دچار عذاب میشن. چرا؟ چون خودشون حاضر نیستن حقیقت رو قبول بکنن، حقیقت بهشون ارائه میشه، گفته میشه، خوشش نمیاد. به مزاج و مزاقش سازگار نیست، نمیچسبه بهش. چون بعد اگه بخواد این حرفو قبول کنه، حالا باید بیفته دنبال این که این پول رو به جای این که جمع بکنه خرج بکنه، انفاق بکنه، به جای این که تخت و قصر را بندازه، این پول رو باید به گردش بندازه، دیگرانی رو بهرمند بکنه. خب اینا شیرین نیست برای آدم، مخصوصا آدم وقتی 2010 از دنیا دستش میاد، یکم هم که دست به خیر داشته باشه سریع آدم رو رصد میکنن، آدم شناخته میشه، دیگه ولکن آدم نیستن، شماره آدم رو دست به دست میکنند و خیریه ها وبال آدم میشند و اینجا میخوان مدرسه بسازن و اونجا میخوان سرویس بهداشتی بسازن و اینا برای هیئتشون پول میخوان و دیگه ولکن آدم نیستن. اول درد سره. خب پدر آمرزیده، داستان گرفتاری و بلاء پولدارا همین بود دیگه. تو قبول نمی کردی، تو فکر می کردی که آدم ها دو نوعن، یا پول دارن که خوشن و خوشبختن، یا ندارن که بدبختن. نه عزیزم، یا امتحانشون به پول بود یا امتحانشون به فقر بود، و این که چه کنن با این دوتا تعیین می کرد که خوشبخت باشن یا بدبخت. غلط فهمیده بودی، درک تو اشتباه بود، تلقی تو غلط بود. تو این سوره مبارکه کهف به آیات 45 و 46 که میرسه، بعد این داستان که مطرح میکنه، یه مثالی میگه خدای متعال که این داستان دنیاست، حقیقت دنیاست، حقیقت زندگی مادی ماست. میفرماید وضرب لهم مثل الحیات الدنیا، اصلا به اینا بگو داستان زندگی دنیا چیه. دنیا اینه، کما ان انزلناه من السما، مثل یه آبی میمونه که از آسمان میفرستیم. فختلط بهی نبات الارض، این آب میاد میخوره به گیاه، با گیاه زمین قاطی میشه. قرآن داره زندگی دنیا رو برای ما معرفی میکنه. این آب از آسمان میاد میخوره به گیاه، قاطی میشه با این گیاه. فاصبح هشیما، هشیم اون چیزی که کنده شده، بریده شد. یه چند روزی این یه نمایی داره، یه بروروی داره، آبی که از آسمان اومده تراوتی بخشیده به این گیاه، رفته شده برگ و ساقه این گیاه. یه دو روزی یه شادابی و تراوت و جلوه‌ای داره، بعد چند روز این کنده میشه و میفته، قطع میشه. این که قطع میشه خلاف قاعده نیست، این اصلا قاعدش همینه. خوب دقت بکنید به این عبارت ها، خیلی مهمه. اینا اصول اولیه زندگی تو این دنیا و بندگی و مؤمنان زیستنه که باید از مدارس ابتدایی و کلاس های اول اینا رو به ما یاد میدادن و میگفتن، و نیست این حرف ها. اینا اون ابتداییاته که اصلا تو کجایی؟ اینجا کجاست؟ تو کی هستی؟ اینجا چی کار داری؟ این زندگی اینجایی چیه؟ اصلا اینجا زندگی نیست، اینجا زندگی نیست. ان الدار الاخره لهی الحیوان، اینجا دالان زندگی است، اینجا مرحله عبوری است و آمادگی و تمرین برای زندگی است، آماده شدن برای زندگی است، مسلح شدن و مجهز شدن برای زندگی است. اینجا اصلا زندگی نیست، اینجا همه چیش سرکاریه، اینجا همه چیش به قول این جوونا فیکه، تقلبیه. یه فیلم بسیار زیبایی هست از مرحوم آیت الله العظمی بهجت، بعد جلسه انشالله جستجو بکنید این فیلم رو، توی اینترنت ببینید همه. خیلی این فیلم قشنگی، البته از این فیلم های اکشن و فیلم های چه میدونم عشقی و اینا نیست، با داستان های نمیدونم آنچنانی. یه فیلم معمولیه، یه فیلم واقعیه. مرحوم آیت الله العظمی بهجت منزل یکی از شاگردانشون تشریف برده بودن، هر وقت مشهد میخواستن مشرف بشن، ایشون خب این اواخر با پرواز میومدن مشهد. شهر ری منزل یکی از شاگردانشون که الان در قید حیاتن، جناب های منفرد، که همون شهر ری همشون درس اخلاق دارند و اینها، آیت الله بهجت منزل ایشون می اومدن، شب رو میموندن، زیارتی میکردن، خیلی به زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلامشون مقید بود و خیلی علاقه داشت. حتی اگه گاهی میومد بسته بود پشت در میشه زیارت میکرد. خیلی ایشون میفهمود مردم تهران اگه هفته ای ده روزی نیان زیارت ایشون جفا کردن به ایشون. دیگه امام رضا که جای خود دارن دیگه، ایشون شاگرد امام رضا است. میرفت منزل این شاگردش آیت الله بهجت و شبو میموندن زیارتی میکردن، از اونجا میرفتن فرودگاه و پرواز میکردن به مشهد. توی یکی از نوبتایی که آیت الله بهجت رحمت الله علیه منزل این شاگردشون بودن، پسر این آقا، پسر آقای منفرد، از آیت الله بهجت سوال میکنه. آقای بهجت بلند شدن برن تجدید وضو کنن، فیلمش هست. این به آقای بهجت میگه که آقا یه نکته ای. خب واقعا حکیم بود آیت الله العظما بهجت و انسانی بود که در همه عمرش بنا به فرمایش بزرگان یک بار عمدن گناه نکرده بود، برخی گفتن یک بار عمدن مکروه انجام نداده بود در همه عمرش. انسان عجیبی بود، رحمت و رضوان بیکران الهی بر این مرد بزرگ. و حیفه که جوانای ما اینا رو نمیشناسن، اینا غریبن، و حیفه که آدم بخواد آخرت بفهمه اینا کی بودن. آیت الله العظما بهاءالدینی فرموده بود ثروتمندترین انسان روی کره زمین آیت الله بهجت بعد از امام زمان. خب کی اینا رو ثروت میدونه؟ سر و ته زندگی ایشون رو جمع میکردی یه فرغون نمیشد، یه لاستیک به آدم نمیدادن اگه کل زندگی آیت بهجت رو میخواست بفروشه. ثروتش به این بود که خونش رو بلد بود کجاست، زندگیش میدونست کجاست، قاطی نکرده بود، از اینجا گرفته بود برای اونجا. تو زیارتنامه حضرت عباس علیه السلام میگیم الاخذ من امسهی لقده، خیلی تعبیر زیباییست در توصیف حضرت عباس که انشالله به زودی زود زیارت این بزرگوار نصیب هممون بشه انشالله. تو زیارتنامه میگیم تو کسی بودی که دیروز برای فردا جمع کردی، تو زرنگ بودی، تو فهمیدی زندگیت کجاست، از اینجا برای اونجا جمع کردی. این ویژگی از عباسه، اینقدر مهمه که تو زیارتنامه از عباس اومده. بای بهجت گفت که آقا یه توصیه به ما کنید، این مرد حکیم ربانی و زیرک و تیزهوش، واقعا هم تیزهوش بود آقای بهجت، همونجا در لحظه جواب داد، در لحظه بدون تأمل. تو این فیلمه هست، یه نگاه میکنه به اون بغل میبینه یه گل مصنوعی اونجاست، این وایستاده درس اخلاق بشنوه، موعظه بشنوه. آقای بهجت بهش میفهمن که این گل رو چند وقت به چند وقت آب میدی. حالا اینم فکر کرد که مثلا آقای بهجت داره میپیچونه به قول ماها، گفت آقا ما به این آب نمیدیم، این گل مصنوعیه. حالا اینو گفت که مثلا برگرد آقای بهجت ببینه حالا چی میخواد بگه، جوابشو بشنوه، حالا منتظر که جواب بشنوه. آقا اونو آب نمیدیم. خب بفرمایید. ایشون فهمود که مصنوعیه ها، دنیا همش مصنوعیه، واقعیش یه جای دیگه است، اینجا همش مصنوعیه، واقعیش یه جای دیگه است. اینا که تجربیات نزدیک به مرگ دارن خیلی قشنگ میگن، میگن آقا رفتیم اونجا تازه فهمیدیم درخت واقعی چی بود، میوه واقعی چی بود، دریاچه واقعی چی بود، حیوان واقعی چی بود، رنگای واقعی چی بود، رنگایی بود که تو عمرمون اینجا هیچ وقت ندیده بودیم. یکیشون تعبیر قشنگی داشت، میگفت اونجا که رفتم احساس میکردم من تو دنیا که بودم از زیر جوراب داشتم میدیدم همه جا رو و زندگی میکردم، درخت میدیدم ولی از زیر جوراب، این جوراب رو چشمم برداشتم تازه دیدم درخت واقعی اینه، تازه برزخه، برزخ خودش تموم میشه. علامه طباطبایی میفهمد خدا برزخ رو به دنیا ملحق کرده نه به آخرت، چون تموم میشه برزخ، برزخ هم جز دنیاست در واقع، آخرت زندگی، برزخ هم زندگی نیست، آخرت زندگیه. خب این وقتی کسی باورش نشد، اون وقتی که میره مواجه میشه، میشه عذاب، میشه گرفتاری، میبینه گول خورده. لا تقرنکم الحیات الدنیا، قرآن تأکید داره میگه این زندگی ظاهری گولت نزنه، اینجا همه چی مصنوعیه، اینجا واقعی نیست. الانیا دیدید شبیه سازی میکنن، این مثال قشنگیه. مثلا یه خونه رو، یه ساختمونیه، یه زمینیه، یه نرم افزارهایی هستش، روی گوشی مثلا نصب میشه، روی لپتاپ نصب میشه. شما این نرم افزار رو نصب میکنی، دوربین گوشی تو میگیری دستت، رو به این زمین، این بهت نشون میده که مثلا اینجا فردا چی میشه. درست شد؟ میگه مثلا این زمین رو اینجا مثلا فردا میشه آشپزخونه، بعد اون آشپزخونه اینجا میشه کابینت، اونجا میشه شیر آب، اونجا میشه نمیدونم مثلا جای ظرفشویی. این ور خونه میگیری میگه اینجا میشه مثلا هال، اونجا میشه پذیرایی، اینجا میشه مبلمان. خب واقعش چیه اینجا؟ هیچی نیست، اینجا تیکه زمینه. این توی نرم افزاره. اونم میگه اگه پول خرج کنی دست این متخصص بدی، فردا میشه یه چیز واقعی. خب ساده لوح وقتی نگاه میکنه، بچه وقتی نگاه میکنه این عکسو که میبینه فکر میکنه واقعیته، میگه آخ جون اینجا آشپزخونه است، برم یکم آب بردارم بخورم. وقتی میاد نهیش خبری نیست. اعمالهم کسراب بقیعت، میگه کفار دارن با سراب زندگی میکنن، با توهم زندگی میکنن. خیلی اینا بیانات عجیبی است در قرآن. قرآن اومده ما چشممون باز بشه، هازا بصائر للناس، اومده ما با منطق و واقعیت زندگی کنیم، لعلکم تعقلون، واقعیت ها رو بفهمیم، بفهمیم دنیا دست کیه، بفهمیم داستان زندگی چیه. میگه به اینا بگو، وضرب لهم مثلا، این مثال رو بهشون بگو، زندگی دنیا مثل آبیه که از بالا میاد آمیخته میشه با این گیاه زمین، ولی این موقته، این 4 روزه، این دوام نداره، این قرار نیست بمونه، این رو به موت، رو به زواله. 4 روز دیگه آفتاب میزنه، 4 روز دیگه باد میزنه، تزروح و ریاه، باد میزنه اینو میکنه. بگو دل نبندن اون روزی که جوونه میزنه، یه نمایی پیدا میکنه، فکر نکنن یه چیزی شد، فکر نکنن میمونه. اینو همونجا همون کاری که مختزیشه باید انجام بدی. اگه باید خوراک گوسفند بشه، علوفه بشه، اگه باید بکنی، هر کاری که هست همون روز کارشو انجام بده. فکر نکنی این میمونه، این برای خوشگلی، برای زینته. خیلی لطیفا، خیلی این تعابیر فوق‌العاده ایه. چمن که میزنه، همین که رسید، همین که ترد شد، آماده شد، بگو گوسفندا بیان بچرن. نگو آقا این خوشگله، نما داره، چرا آخه اینو باید بچرن، بذار بمونه به این قشنگی، چرا این زمین سبز رو ما باید کالش کنیم، باید خاکش کنیم؟ اصلا این برای همینه، برای کندنه، کارکردش همینه. این قرار نیست بمونه، این قرار نیست اینجا نما بده. این سبزی و این چمن رو من رویش ندادم که این زمین ها رو خوشگل کنه، اینا برای خوشگلی نیست، اینا برای کندنه. میگه داستان دنیا اینه، نگی خوشگله، نگی چشم گیره، این قرار نیست چشمتو بگیره، قرار نیست بشینی نگاه کنی کیف کنی، اینو باید خرجش کنی، باید لگدش کنی، باید بکنی، باید له کنی، باید به دهانت گوسفند بدی، گندمه باید ببری آسیا بشه. این کارکردش همینه، نکنی باد میزنه همه رو میکنه، هم این میره هم دست تو خالی میمونه. چقدر این مثال ها دقیقه، خیلی اینا زندگی آدم رو زیر و رو میکنه. ما موارد زیادی داشتیم که فراوان، که آقا با این مباحث این شکلی، با این روی کرده به آخرت، ما از گرفتاری های بزرگی نجات پیدا کردیم، از گرفتاری های روحی، روانی، مشکلات خانوادگی. پیام های زیادی داشتیم، تا آستانه طلاق رفته بودیم، با شنیدن 4 تا از این حرفا زندگیمون عوض شد، برگشتیم خوب و خوش داریم زندگی میکنیم. توقعاتی داره، اجابت نمیشه. از شوهرش توقع داره، از همسرش توقع داره، گاهی از حاکمیت توقع داره. البته حاکمیت وظیفه داره، همونجور که شوهر وظیفه داره، همونجور که همسر وظیفه داره، اینا سر جای خودشه، همه وظیفه دارن، ما وظایفی داریم، کارهایی باید بکنیم. ولی این یه بحثه، اینی که ما باید نگاهمون رو کردمون رو واقعی بکنیم تو زندگی، اینم یه چیز دیگه است، این سر جای خودشه. دنیا اینه. اینو بنده زیاد عرض کردم، بعضیا توقعاتی دارن که حکومت امام زمان هم از پس اینا بر نمیاد، یعنی اصلا اینا توقعات واقعی نیست. مثلا اینکه آقا فقر کلن نسبت به همه کس تو همه حال تو هر حالتی بالکل ریشه کم بشه. بله خیلی از فقرها هست، عواملش عوامل انسانی طبیعیه، به خاطر ظلمه، به خاطر چپاوله، به خاطر خیانته. عدالت برقرار میشه، خیلی از این فقرها به حسب طبیعتش برطرف میشه، ولی یه سری فقرها مال همین دنیاست. آدم وقتی سنش بالا میره فرسوده تر میشه، توان کار کردنش کمتر میشه. البته اینجا هم دستور داریم و حاکمیت برای اینجا، یعنی خدای متعال تو شریعتش برای همینجا هم نقشه ای طراحی کرده. همین احکامی که داریم، بحث خمس، بحث زکات، مسکین، مثلا کسی پیرمردی شده کار نمیتونه بکنه، اون روایت معروف رو که جردی جرداق نقل میکنه که امیرالمومنین دید در یه گوشه از حاکمیت یه پیرمردی داره گدایی میکنه، خیلی تعبیر عجیبیه. امیرالمومنین علیه السلام نگاه کردن فرمودن ما هازا، آیت الله جوادی تو درس این روایت رو میخوندن، دامت برکاتو، میفرمودن امیرالمومنین نفرمود من هازا، فرمود ما هازا، نگفت این کیه، فرمود این چیه، نفرمود اینی که گدایی میکنه کیه، فرمود گدا چیه. گفتن آقا این مسیحیه، یعنی که انه او حق میدادن که گدا باشه چون مسیحی بود. حضرت فرمود تا جوان بود که کارگری ازش میکشیدید نمیگفتید مسیحیه، حالا که پیر شده از حقوق اجتماعی و شهروندی محرومش کردین بعد میگین مسیحیه، ببرید از بیت المال تامینش کنید. اینم ولی سازوکار خودش رو داره، اینم هم تو حاکمیت تقوای حاکمیت رو میخواد، هم تو رعیت تقوای رعیت رو میخواد. تقوای هر دو تا هم به اینه که حرف گوش بدن، هم رعیت حرف امیرالمومنین رو گوش بده، هم امیرالمومنین بیت المال رو بر اساس دین، بر اساس شریعت بین رعیت تقسیم بکنه. که توی این کلمات دیگر امیرالمومنین هم هست، آخه بعضی این کلمات رو خوب قیچی میکنن، سانسور میکنن، اینجاهاش خوب شیرینه که بله امیرالمومنین ببین چجور به فقرا رسیدگی میکنه. جاهای دیگرش هم حضرت فرمود حقی که من به گردن شما رعیت و مردم و شهروندان دارم هیچ کسی تو این عالم تو مخلوقات نداره، بعد حرفمو گوش بدید. حق الحاکم علی الرعیه، این تو نهج البلاغه است. اینا رو خوب سانسور میکنن بعضیا چون دیگه منفعت نداره. بله امیرالمومنین فهمود این گدا چیه، جای دیگه هم فهمود هرچی من میگم باید گوش بدید. آن نمیشه که اونجا گوش ندی بعد بیا اینجا بگی آها ببین امیرالمومنین میگه که گدا چیه، ایناش خوبه. اوناش هم هست دیگه، جفتشو با هم گفته. غرضم اینه که بله حاکمیت دینی، حکومت اسلامی وظیفه داره، باید انجام بده و انشالله انجام میده، ولی نکته ای که هست اینه که خیلی وقتا توقع ما هم نابحقه. ما توقع داریم تو زندگی هیچ بلایی نیاد، هیچ گرفتاری نیاد، هیچ حادثه‌ای پیش نیاد، نه سیلی بشه، نه زلزله‌ای بشه، نه طوفانی بشه. اینا دیگه حوادث طبیعی عالمه. اینا بعد ظهور امام زمان هم هست. آتش سوزی میشه، دزدی میشه. اینا امتحانه، پیش میاد. اینا قواعد زندگیه. نگاهمون اول باید اصلاح بکنیم به زندگی. فرمود برای اینها زندگی دنیا رو مثال بزن، زندگی دنیا اینه. بعد فرمود و کان الله علی کل شیء مقتدرا، بهشون بگو خدا همه کار است، به این زندگی دنیا دل نبندن، اینا رو کاره ندونن، فکر نکنه که اون پاساجشه که به دادش میرسه. خاطرات عجیب و غریبی بعضا بنده شنیدم از بعضی دوستان و داستانهای عجیب و غریب تو زندگی، هم برای خود آدم پیش میاد، هم چیزایی که شنیده از دیگران، موارد عجیب و غریب. گاهی آدم فکر میکنه به پشتوانه مثلا این پولی که داره چقدرها رو میتونه برای خودش نگه داره، بعد همون پول میشه مایه دلزدگی و فاصله گرفتن خیلی از آدم. خیلی هستن اینجوریه. بعد فکر میکنه که مثلا به پشتوانه این پولی که از او به جا میمونه بعدها بچه هاش مثلا جمع میشن با همدیگه خوب و خوش زندگی میکنن، همه وضعشون خوبه. چه دعواها و کدورت‌ها و جنگ‌های راه می‌افته. بعضی دوستان اومد، چند تا دوستان متعدد خاطرات متعددی شنیدم، مواردی که خودشون بعضن دیده بودن یا شنیده بودن. میگفت بابای از دنیا رفت، بچه‌ها اومدن در رو قفل کردن بالای جنازه، گفتن اول این گاوصندوق رو میریزید بیرون، تقسیم عادلانه میکنین، بعد میبرن نهش رو دفن میکنن. از اینجا پاتون رو بذارین بیرون دعوا میشه، حق خوری میشه، تا اینجا همه جمعین باید تقسیم بشه. گفت پلیس و شهرداری اینا پشت در، گفتن اصلا به شما ربطی نداره، نمیخوایم اینو چالش کنیم. بعد میگه کتک کاری میکردن با همدیگه بالای جنازه باباشون. بعد آخر راضی شدن نشستن بالای جنازه پولا رو تقسیم میکردن. یکی دیگه شون که نقل میکردن داستان دیگری که دیر شد این بابای نتونستن مثلا بعد از ظهر ببرنش و اینا، شب شد بسته شد این سردخونه و اینا بسته شد. جالبش هم این بود که میگفتن این بابای اهل مسجد و اینا هم نبود، بهش هم میگفتن مسجد بیا، میگفت نه من اینجا پاساژم نمیدونم چی میشه و سر وقت باید باشم و اگه بیام نمیدونم کار چقدر عقب میفته و چقدر ضرر میکنم و اینا. بعد وقتی هم بهش میگفتن آخه برای چی اینقدر جمع میکنی، میگفت اون بچم چک داره، اون یکی قسط داره، بچم میکرد. اینا عجایب زندگیه که خدا نشون میده. گفتن که همین بچه‌ها دیر وقت شد دیدن که این تابوت موند، گفتن خب چیکار کنیم، این یعنی بو میده، شب که نمیشه اینجا بمونه، ما میترسیم شب نمیتونیم اینجا بخوابیم، دیر وقت هم شد دیگه الان کسی نمیاد میبره سردخونه. گفتن خب چیکار کنیم، گفتن خب ببریم تو مسجد بذاریم که صبح از همونجا تشییع کنیم. اومدن دیدن در مسجد هم بسته است، در سرویس بهداشتی باز بود. گفت تو یکی از این اتاقکای سرویس جنازه بابا رو گذاشتن که صبح بیان وردارن ببرن دفن کنن. قرآن میگه بفهم زندگیت چیه، اینا رو که دیدی جا نخوری، بدونی اینا واقعیت داره. کان الله علی کل شیء مقتدر، منو کاره بدون، فکر نکن پولت چیزی رو حل میکنه. پولت اتفاقا خیلی وقتا مایه درد سر میشه برات، مایه تفرقه میشه برات. و تو آیه بعدی میگه المال والبنون زینت الحیات الدنیا، این پول و فرزند که حالا ما با این پول و فرزند شبهای بعد انشالله بیشتر کار داریم، میگه اینا هم قضیهشون قضیه همون گیاه خوش تراوت و خوش سیماییست که نگاه میکردی فکر میکردی چقدر قشنگ و نشسته بودی همجور نگاه میکردی کیف میکردی. مال و بنون، فرزند و پول، تو آیات دیگه هم داره که انما اموالکم و اولادکم فتنه، ابزار آزمایشه، فتنه است. اینجا میگه زینت حیات دنیاست، خوشگله، نذاشتم که بشینی خوشگلیشو نگاه کنی کیف کنی، یه خوشگلی دادم که دلتو آروم کنه، در این حال باید استفاده کنی ازش. بله چمن جذاب قشنگ، یه بوی خوبی هم داره، مخصوصا بارونم میزنه تو بهار، ولی این برای این نیستش که بشینی کیف بکنه بوی چمنی، باید بیان گوسفندا بخورن، این خوراک. این مال و فرزندم هم همینه، باید ببینی وظیفه چیه، چی ازت خواستم، تو همون مسیر بنداز، هم پولتو هم بچتو. والباقیات و صالحات خیرون اندربک، اینا دوامی نداره، اینا هم خاصیتی برات نداره، باقیات صالحاته که دوام داره. ما البته تو فارسی میگیم باقیات و صالحات، این کلمه غلطیه، میگیم مثلا میشه باقیات و صالحات برام، نه، الباقیات از صالحات، یعنی چیزهایی که هم باقیه هم صلاحیت داره، که اون چیه؟ اون عمله، عملمونه، همون اعمالیه که میگه وقت جون دادن میگه من از تو خیلی خوشم نمیاد. میفهمد اینا زینته، گول اینا رو نخور، اینا رو معیار قرار نده. اونی که نمره میاره برات اون باقیات و صالحات. بله بعضیا میبینید سر جلسه امتحان نشستن، یک نمیدونم مثلا روان نویس فسفوری دستش گرفته 5 میلیون پول این روان نویسه. خب حالا مثلا یکی نگاه میکنه میگه آه خوش به حالش، این دیگه 20ه. آقا چه ربطی داره؟ من یک مثلا کسی اگه روان نویس فسفوری داشت 20ه، یکی اگه خودکار بیک داشت رده، نه اونی که خودکار بیک داره رده، نه اونی که روان نویس 5 میلیونی داره، مهم اینه که چی مینویسه با این. به سلمان گفتن چقدر اینا بزرگ بودن، چند روز دیگه روز بزرگداشت جناب سلمان، دو سه روز دیگه، به سلمان فارسی گفتن از باب تحقیر گفتن ببین اهل بیت چی تربیت میکردن، به سلمان گفتن ریشای تو پیش خدا ارزشش بالاتره یا دم سگ، معاذ الله. به من اگه میگفتن میخوابونم تو گوشش. این سلمان بزرگ که فرمود به ما اهل بیت نسبتش بده، سلمان چی جواب داد؟ گفت هر کدومش از پل صراط رد بشه ارزش داره، ارزش نه به ریشه نه به اون دم. یکی از دوستانم میگفت خدا سلامتی و طول عمر بده به حاج آقای قرائتی عزیزمون که به گردن همه ما حق داره، این معلم قرآن. میگفت با ایشون رفته بودیم خارج از شهر، خود این دوستمون تعریف میکرد که شما میشناسید اگه اسمشو بیاره. میگفت که آقای قرائتی خب خیلی آدم پرکار و پرزحمتیه، از تمام ساعتاش استفاده میکنه. تفسیر قرآنو که میخواست زب بکنه بیرون شهرم که میرفته همونجا تا میشسته میگفته دستگاه رو بیارین زب کن. ایشون یه دور تفسیر صوتی گفته، یه دور تفسیر تصویری گفته، یه دورم تفسیر متنی نوشته. بعد میگفت تا 20 سال بعدم سخنانی زب کردم که 20 سال بعد از مرگم پخش میشه. میگفت نه پخش نشده، دادم برای 20 سال بعد از مرگم. میگفت مثل این سبزیای پلویی که تو فریزر میذارن، دادم برای بعد مرگم، برای بعد مرگم هم زب کردم. میگفت نشستیم با آقای قرائتی قرار شد زب کنیم. میگفت منطقه بیابونی بود، سگها پارس میکردن. اونایی که زب میکردن گفتن حاج آقا برای اینکه صدای سگها تو صدا نباشه که ما بتونیم بعدم ویرایش کنیم، هر وقت صدای سگ اومد شما قطع کن، بعد که با صداشون آروم شد ادامه بده که ما اون صدای وسطشو در بیاریم. این دوست ما میگفت که یه بار صدای سگ بلند شد، آقای قرائتی سکوت کرد، دوباره ادامه داد، دوبار، سه بار، میگفت سه چهار بار که این اتفاق افتاد نگاه کردم آقای قرائتی سکوت کرده داره گریه میکنه. گفتم آقا چی شد؟ گفت با خودم گفتم این ور صدای قرائتی شنیده میشه، اون ور صدای سگها، خدا کدومش رو بیشتر دوست داره؟ میتونم بگم صدا منو بیشتر دوست داره. اگه بهم گفتن پارس اونها رو از تفسیر قرآن تو بیشتر دوست داشتم چی جواب بدم، چی بگم؟ این آدمیه که با قرآن زندگی کرده، گول نمیخوره من این همه تفسیر نوشتم، من این همه کتاب نوشتم، من این همه آدم فلان کردم، و خدا به همین آدم هم اثر و برکت میده. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اینا زینته. اونی که خرج میکنه، اونی که درست خرج میکنه، اون نمره داره. نگو این انقدر خونه داره و انقدر ماشین داره، این بچه هاش الند و دکترند و مهندسند و فضانوردند و خلبانند. کدومشون آدمه؟ کدومشون انسانه؟ کدومشون سر از تکلیف در میاره؟ از غریزه در آمده به وظیفه رسیده. از غریزه داره با غریزه زندگی میکنه یا با وظیفه؟ این سرآغاز یک بحث مهمی است که شبهای بعد انشاءالله ادامه خواهم داد. تلیعه این بحث جدیدی که میخوام عرض بکنم چند کلمه است که بگم و وارد روزه بشم. اول سوره مبارکه نساء ما آیاتی داریم، اصلا فضای سوره مبارکه نساء فضای تعیین وظیفه است نسبت به مال و فرزند. خیلی سوره عجیبی سوره مبارکه نساء. آدمی که میخواد با مال و فرزندش بر اساس وظیفه عمل کنه نه بر اساس غریزه، این باید چه سوره ای رو بخونه؟ سوره مبارکه نساء. هم تکلیفتو نسبت به اموال معین کرده، هم تکلیفتو نسبت به اولاد معین کرده. خیلی سوره عجیب و فوق‌العاده است سوره مبارکه نساء. اولی که شروع میکنه بحث اموال رو شروع میکنه و نقطه‌ای که روش متمرکز میشه، 10 آیه بهش میپردازه، اینه که تو بحث اموالت وظایفی که نسبت به یتیم داری چی کار کردی. تو همین سوره فجر هم فرمود کلا بل لا تکرمون الیتیم. خب انسان هم نسبت به یتیم وظیفه داره که حمایت بکنه، هم خیلی وقتا طمع برانگیز و وسوسه انگیز مال و اموالی که یتیم داره، اونایی که قدرتی دارن، پولی دارن، از چنگش در میان، که این خیلی رایج بوده، انشالله فردا شب بیشتر درمونش صحبت میکنم. تو زمان جاهلیت چه بلاهایی که سر یتیم در نمی آوردن، اموالش از چنگش در می آوردن. جفتش طغیانه. قرآن میگه که از شاخصهای وظیفه اینه، اگه میخوای ببینی با مال درست برخورد میکنی اینه. یکی این که نظر آلوده بشه به مال یتیم، حواست باشه، قاطی نکن مال یتیمو با اموالت، حفظش کن براش، نگو زور نداره، نمیفهمه، حساب کتاب دستش نیست، حق دارم به گردنش، نه حرفایی که خیلی رایجه. یکی هم حواست باشه حمایت بکنی، مثل بچه خودت بدون یتیم رو. فذلک الذی یدعو الیتیم، بعضی یتیمو ول میکنه، هرچی باد آباد، نه تو وظیفه داری باید به یتیم رسیدگی کنی. این یه قضیه مفصلی است که انشالله شبهای بعد بهش میپردازیم. ولی داستان یتیم در کربلا داستان قصه پرقصه است. قصه پرقصه است. چه کردن با یتیم؟ چه کرد پیغمبر اکرم و امیرالمومنین با یتیم؟ چه کردن با یتیم‌های پیغمبر و امیرالمؤمنین؟ همون مردم کوفه‌ای که امیرالمؤمنین سایه سرشون بود، طاقت نداشت یه گدای غیر مسلمان تو شهرشون ببینه. کاری کردن که بچه‌های امیرالمؤمنین به نون شب محتاج شدن توی این شهر کوفه و در شهر شام. گرسنه شدن این بچه‌ها. تعابیر عجیبی توی برخی از مقاتل و کتب تاریخی هست. یتیمی که سفارش شده مواظب مال و اموالش باش، تازه اون یتیم پولدار و سرمایه‌داری که مال خوبی بهش رسیده، چه کردن با این یتیم‌های بی‌نوا که داراییشون از دنیا یه گوشواره و یه انگشتر و یه خلخال به پاشون بود که نذاشتن همین گوشواره به گوششون بمونه، همین دستبند به دستشون بمونه. ای کاش محترمانه اینها رو از اینها میگرفتن. اینا فرزندان اون آقایی بودن که در نمازش انگشتر بخشید. اگه درخواست میکردن خود اینها انگشتر میدادن، ولی چه کردن؟ میگه یه جوری گوشواره ها رو میکشیدن، این گوش ها ازش خون جاری میشه. ای کاش به همین حد اکتفا میکردن، ای کاش فقط به این بود که گوشواره از یتیم بگیرن. امشب چه شبیه، چه خبره در خرابه شام؟ شب حضرت رقیه است امشب، شب 3 ساله ابی عبدالله. خیلی مقاتلی که این داستان این روزه رو نقل کردن، عجایبی ازشون دیده میشه در قضیه روزه حضرت رقیه سلام الله علیها. من یه مقتل رو امشب تقدیمتون بکنم، هرچند واقعا این مقاتل جانسوزه، جگر آدم رو پاره پاره میکنه. یکی از این مقاتل رو فقط امشب تقدیمتون میکنم. فردا شبم اگر دوباره انشالله فرصتی بود، شام غریبان حضرت رقیه، بازم روزه حضرت رقیه با هم خواهیم خوند انشالله. از کتاب روزه تو شهدا این روزه رو تقدیم میکنم، این مقتل رو اینجور نقل کرده. خب میدونید امشب این بچه بهانه بابا گرفت، نیمه شب دلتنگ بابا بود، یتیمه، یتیم 3 ساله است، یک ماه بابا رو ندیده، یک ماه دست نوازش بابا به سرش نبوده، یک ماه هم بابا رو ندیده هم منزل به منزل این بچه رو چرخوندند و مسخره کردن، تحقیر کردن، سنگ زدن، سیلی زدن. دیگه دل این بچه پره، دیگه خسته شده، بهونه بابا رو گرفت. یهودی وارد خرابه شدن، افرادی چیزی گذاشتن جلو این بچه. خب آدم بزرگش هم سابقه ذهنی نداره، توقع همچین قضیه‌ای نداره، جا میخوره، آمادگی نداره که یهو همچین کاری باهاش بکنن، چه برسه به این بچه کوچیک که اصلا تو عمرش خبر از این حرفا نداشته. گفتن اندما رفعت المندیل، این طبق پوشیده شده بود، چیزی روی طبق بود. بچه احتمالاً از سر کنجکاوی این روپوش رو کنار زد ببینه چه خبره توی این تشت. رأت رأساً موضوعاً فی ذلک الطبق، دید یه سر بریده ای در این طبق. فتناولت الرأس، نقل کاشفی در روزت الشهدا اینه، میگه سر رو برداشت و امعنت نظر فی، شروع کرد خوب نگاه کردن به این سر، ببینه این چیه، سر کیه. معلومه که تو اولین نگاه نشناخت بچه. خب این سرم دیگه اون سر یک ماه پیش نیست، این تنور رفته، به نیزه رفته، سنگ خورده. فعرفت، خوب که نگاه کرد شناخت، انهو رأس و عبیها، فهمید این سر باباشه. فشهقت، ناله ای زد این بچه. و مسحت به رأسها علی وجه عبیها، شروع کرد، تعبیر این روزه اینه، نه دست کشید به سر بابا، سرش رو سر بابا هی کشید، موهاشو به موهای بابا کشید، و وضعت شفتی ها علا شفتی، لبهاشو گذاشت رو لب بابا و فازد روح ها فلحال. دیگه کسی نمیدونه چی شد، هیچ کس خبر نداره اون لحظه بین این دختر و پدر چه گذشت. همه گفتن هرچی بود فقط تو همون لحظه این بچه وقتی لب رو لب بابا گذاشت همانجا جان داد. معلوم نیست چی فهمید، آیا تازه از زخم خیزران سر در آورد، آیا ترک های آتش بابا رو فهمید، دندان شکسته رو فهمید.